سلام، شما در حال شنیدن پادکست رادیو آسنی هستید. آسنی به معنی داستانه و ما قراره در هر اپیزود یکی از داستانهای کوتاه شاخص ادبیات ایران و جهان رو براتون بخونیم. من مانیا جلالی مقدم میزبان شما در هشتمین اپیزود پادکست رادیو آسنی هستم. در این اپیزود به خواندن داستان کوتاه بانو و سگ ملوس اثر آنتوان چخوف میپردازیم. اما قبل از اون معرفی مختصری از نویسنده داستان رو براتون بازگو میکنیم. امیدواریم که از شنیدنش لذت ببرید و ممنونیم که ما رو همراهی میکنید. آنتوان پاولیچ چخوف داستان نویس و نمایشنامه نویس برجسته روس متولد 29 ژانویه 1860 در روسیه بود. اون در یک خانواده مذهبی به دنیا آمد و پدرش که در رأس این خاندان قرار داشت فردی به شدت خشک و مذهبی بود تا حدی که فرزندانش رو تنبیه بدنی میکرد و اونها رو هر یک شنبه همراه خودش به کلیسا میبرد. آنتوان در نیمه سال 1880 در رشته پزشکی تحصیلاتش رو آغاز کرد و این سال همون سالی بود که نخستین نوشتش رو به چاپ رسوند. اولین نوشته چخوف به گفته خودش متنی 15 خطی بود که در نشریه دراگون فلای منتشر شد. چخوف در سال 1884 از دانشگاه مسکو در رشته پزشکی فارغ التحصیل شد و در همون سال برای طبابت به اطراف مسکو رفت. با وجود اینکه بعد از فارغ التحصیلی از رشته پزشکی به عنوان یک نویسنده و داستان نویس مشغول به کار شد، اما علم پزشکی اون سبب شد که نقش پزشک در داستانهاش یک نقش تکرار شونده باشه. آنتوان چخوف بین سالهای 1880 تا 1884 داستانهای کوتاه با درون مایه طنز می نوشت و از این طریق درآمد لازم برای چرخوندن خانواده‌اش رو کسب می کرد. نخستین مجموعه داستانهاش به نام قصه های ملپامن در سال 1884 منتشر شد. اگرچه که عمر آنتوان چخوف حتی به 45 سال هم نرسید، اما در همین دوران هم آثار او جاودانه شد و نامش رو برای همیشه در تاریخ ادبیات روسیه و جهان جاودانه کرد. آنتوان چخوف هم مانند بیشتر داستان نویسان روسیه داستانهاش رو در ژانر رئالیسم می نوشت. اون در خلق فضای داستانی بی‌نظیر بود و به خوبی داستانهای کوتاهش رو روایت می کرد. اون زبانی شاعرانه و لطیف داشت و در توصیف صحنه‌های داستان بسیار ماهرانه عمل می کرد. یکی دیگر از ویژگی‌های این نویسنده پایان‌های شگفت‌انگیزی بود که برای داستان‌هاش خلق می‌کرد. در اون مایه داستان‌های چخوف مثل بسیاری از نویسندگان روسی فرصت از دست رفته بود. اون همچنین تضاد طبقاتی و تقابل خیر و شر رو هم به خوبی در داستان‌هاش بیان می‌کرد. آنتوان چخوف در زمان حیاتش بیش از 700 اثر هنری خلق کرد. آثار اون امروزه به بیشتر زبان‌های دنیا ترجمه شدن و در دانشگاه‌های معتبر جهان تدریس میشن. آثار آنتوان چخوف رو میشه به سه دسته کلی تقسیم کرد: داستان کوتاه، داستان بلند و نمایشنامه. از معروف‌ترین داستان‌های کوتاه چخوف میشه از دفترچه خاطرات یک دوشیزه، بوقلمون صفت، بانو با سگ ملوس، نشان شیر و خورشید، همسر و داستان زندگی من نام برد. معروفترین داستانهای بلندش هم دکتر بیمریز، داستان ملالنگیز و دوئل هست. نمایشنامه های بیپدری، ایوانوف، خرس، عروسی، مرغ دریایی، سه خواهر، باغ آلبالو، دایوانیا و در جاده بزرگ هم تونستن خودشون رو در رده بهترین نمایشنامه های چخوف قرار بدن. آنتوان چخوف از اوایل سن 24 سالگی نخستین نشانه های بیماری سل رو تو خودش مشاهده کرد. چخوف در 16 ژوئن سال 1904 همراه با همسرش برای درمان به کشور آلمان رفت، اما این سفر براش مفید نبود و بیماری مهلک اون رو بهبود نبخشید. آنتوان چخوف در ساعات اولیه روز 15 ژانویه سال 1904 در نبرد با بیماری سل جان خودش رو باخت. همسرش اولگا کنیپر لحظه مرگ آنتوان رو به این شکل توصیف میکنه: دکتر او را آرام کرد، سرنگی برداشت و کامفور تزریق کرد و بعد دستور شامپاین داد. آنتوان یک گیلاس پر برداشت، مزه مزه کرد و لبخندی به من زد و گفت: خیلی وقت است شامپاین نخوردم. آن را لاجرعه سر کشید، به آرامی به طرف چپ دراز کشید و من فقط توانستم به سویش بدوم و رویش خم شوم و صدایش کنم، اما او دیگر نفس نمی کشید. مانند کودکی آرام به خواب رفته بود. می گفتن که در کنار دریا قیافه تازه‌ای پیدا شده. بانو با سگ ملوسش. دمتری دمتریچ گروف هم که 2 هفته بود در یالتا می گذران و دیگر به آنجا عادت کرده بود، در جستجوی اشخاص و قیافه های تازه بود. روزی در غرفه متعلق به ورنه نشسته بود و دید زن جوانی میان بالا، موبور، بره به سر از خیابان کنار دریا می گذشت و سگ سفید ملوسی به دنبالش می دوید. بعد روزی چند بار در باغ شهر و گردشگاه با او برخورد می کرد. زن جوان همیشه تنها گردش می کرد و همان بره به سرش بود و سگش هم به دنبالش. هیچ کس او را نمی شناخت و همه این عنوان را رویش گذاشته بودند. بانو با سگ ملوسش. گروف در این اندیشه بود که اگر شوهرش با او نیست و در اینجا دوست و آشنایی هم ندارد، خوب است با او آشنا بشوم. گروف هنوز پا به 40 سال نگذاشته بود، ولی 1 دختر 12 ساله داشت و 2 پسر که در دبیرستان تحصیل می کردند. خیلی زود، یعنی هنگامی که او هنوز دانشجوی سال دوم دانشگاه بود، به او زن دادند و زنش دیگر خیلی محسن‌تر از او به نظر می آمد. زنی بلند بالا، دارای ابروان مشکی، سر به بالا راه می رفت و خود بگیر و متکبر بود و بنا به ادعای خودش اندیشمند. زیاد کتاب می خواند. شوهرش را به جای دمتری، دیمیتری صدا می زد. اما شوهرش او را سبکسر و محدود و دور از زیبایی و ظرافت می دانست. از او می ترسید و دوست نداشت که زیاد در خانه با او بگذراند. از خیلی پیش بنای بیوفایی با او را گذاشت. غالبا به او خیانت می کرد و شاید به همین جهت تقریبا هیچ وقت نظر خوشی نسبت به زنها نداشت و هر وقت در حضور او صحبت از زنها پیش می آمد آنها را چنین می نامید. نژاد پست. اگرچه او فکر می کرد که تجربه تلخ به او حق داده است که زن را هر طور دلش می خواهد بنامد، ولی با وجود این نمی توانست حتی 2 روز هم بی نژاد پست به سر ببرد. در محفل مردان کسل می شد، سردماغ نبود، کم حرف و سرد بود، ولی در میان زنها خود را آزاد احساس می کرد و می دانست درباره چه چیزی با آنها صحبت کند و چگونه با آنها رفتار نماید. در مجمع زنان حتی سکوت هم برایش لذت بخش و شیرین بود. در بر و روی و خصلت و طبیعت او کشش توصیف ناپذیری وجود داشت که زنها را به طرف او می کشاند و جلب می کرد. او این را می دانست و کشش و نیروی دیگری هم خود او را به طرف زنها جلب می کشید. از مدتها پیش تجربه مکرر و در حقیقت تلخ به او آموخته بود که هر گونه دوستی و نزدیکی با زنان که در آغاز به شکل مطبوع و دلپسندی زندگی را از یک نواختی بیرون می آورد و پیش آمده بی اهمیت و دلپذیری به نظر می رسد، برای اشخاص بسیار منظم و مرتب مانند او، به خصوص برای اهالی موسکو که برای هر کاری باید آنها را با اهرم از جا بلند کرد و از طرف دیگر بی اراده و تصمیمند رفته رفته به مسئله مهم و بسیار بغرنجی مبدل می شود و عاقبت سربار انسان می گردد. ولی گروه در هر برخورد تازه با زنی جالب و دل رو با این تجربه را از یاد می برد و می خواست زندگی را به خوشی بگذراند و همه چیز به نظرش ساده و شوخ و خوشمزه می آمد. روزی هنگام غروب، گروه در باغ شام می خورد. بانوی بره به سر آرام آرام پیش آمد و پشت میز مجاور او نشست. حالت و رفتار و جامه و آرایش موی بانو نشانه آن بود که از خانواده محترمی است. شوهر دارد، اولین بار است که به یالتا آمده، تنهاست و در اینجا چندان به او خوش نمی گذرد. در حکایت‌های مربوط به ناپاکی آداب و اخلاق و زنبارگی در یالتا دروغ بسیار هم وجود داشت. گروف به آنها اعتنایی نداشت و می دانست که بیشتر آن داستانها ساخته کسانی است که خودشان اگر ازشان برمی آمد همینطور می کردند. ولی وقتی بانو پشت میز مجاور به فاصله 3 قدم از او نشست، تمام آن داستانها درباره آشنایی و کامیابی بی‌معطلی و گردش در کوه‌ها به یاد گروف آمد و اندیشه ی وسوسه انگیز رابطه آسان و زودگذر، عشق بازی با زنی ناآشنا که حتی نام و نام خانوادگیش را هم نمیدانی بر او مسلط شد. ابتدا با اشاره های نوازش آمیز سگ را به طرف خود کشید. وقتی سگ نزدیک شد آن را با انگشت تهدید نمود. سگ به غرغر افتاده گروف دوباره تهدیدش کرد. بانو نگاهی به او کرد و زود سرش را پایین انداخت. گاز نمی گیرد. بانو این را گفت و از خجالت سرخ شد.
اجازه می دهید استخوان بهش بدهم؟ بانو سری به نشانه رضایت تکان داد و گروف با ادب و گشاده روی پرسید. شما مدتی است که به یالتا تشریف آورده اید؟ 5 روز است. اما من هفته دوم را می گذرانم. مدتی ساکت بودند. بعد بانو بیان که به او نگاه کند گفت وقت خیلی تند می گذرد و از این گذشته اینجا دل آدم سر می رود. نه خیر، بعضی فقط از روی رسم عادت می گویند که اینجا دلتنگی آور است. مردم در یک کوره ده دور افتادهی مثل بیلیو یا ژیزدرا زندگی می کنند و دلشان تنگ نمی شود. اما همین که به اینجا می آیند می گویند آخ دلم سر رفت، آخ چه گرد و خاکی اینجا هست. خیال می کنی که یارو یک سر از شهر قرانته به اینجا افتاده. بانو خنده اش گرفت. بعد مانند دو بیگانه بیان که با هم حرفی بزنند شام خوردند. پس از شام با هم به راه افتادند و مانند اشخاص آزاد و خوشدل که هر کجا بروند و هر چه بگویند برایشان یکسان است، صحبت شوخ و ساده‌ای بینشان در گرفت. گردش می کردند و می گفتند که دریا به شکل عجیبی می درخشد. رنگ آب نیلوفری کمرنگ و ملایم است و عکس ماه به شکل ستون طلایی در آن افتاده. می گفتند که هوا پس از گرمای روز خفه است. گروف تعریف می کرد که او اهل مسکو است. در رشته زبانشناسی تحصیل کرده است اما در بانک خدمت می کند. زمانی خودش را برای خوانندگی اپرا آماده می کرد ولی از آن کار دست برداشت. در مسکو 2 خانه دارد و از حرفهای بانو فهمید که او بزرگ شده پترزبورگ است ولی در شهر شوهر کرده و 2 سال است که در آنجا زندگی می کند. نزدیک 1 ماه در یالتا خواهد ماند و شاید شوهرش که او هم می خواهد استراحت کند به دنبالش بیاید. بانو هیچ نمیتوانست توضیح بدهد که شوهرش در کجا کار میکند، در فرمانداری شهرستان یا در شهرداری، و این موضوع برای خودش هم خنده آور بود. همچنین گروف از حرفهای بانو فهمید که نامش آنا سرگیوناست. بعد گروف در اتاق خود در این فکر بود که بانو لابد فردا هم با او برخورد خواهد کرد. باید این طور باشد. وقتی به رخت خواب می رفت، بیادش آمد که بانو همین 1-2 سال پیش هنوز دانشجوی دانشکده بوده است، همچنان که دختر او حالا به تحصیل مشغول است. بیاد آورد که هنوز چه اندازه کمرویی و شرم در خنده و گفتار او هست. معلوم می شود اولین بار است که یکی و تنها به مسافرت آمده، آن هم در چنین وضعی که همه فقط با یک قصد پنهانی به دنبالش می افتند و نگاهش می کنند و سر صحبت را با او باز می کنند و او هم البته از این قصد پنهانی نمی تواند آگاه نباشد. گروف همچنین گردن ظریف و باریک و چشم های زیبای لاجوردیش را به یاد آورد. بعد به خود گفت یک زیبایی شرم‌آلودی در این زن هست. و چشمهایش از خواب به هم رفت. هفته ای از آشنایی آن دو با هم گذشت. روز یکشنبه هوای اتاقها خفه بود و در کوچه باد سخت خاک و گرد را به هر طرف می پراکند و کلاه را از سر می برد. دم به دم تشنگی دست می داد و گروف پشت هم آنا سرگیونا را به غرفه می برد و برایش گاه شربت و گاه بستنی می آورد. هیچ کجا نمی شد بروی. شب وقتی هوا کمی آرام شد روی مورچکن لنگرگاه رفتند تا آمدن کشتی را تماشا کنند. در لنگرگاه جمعیت زیاد بود. بعضی برای پیشواز کسی آمده بودند، دست گل در دست داشتند. در آنجا 2 خصوصیت مردم خوشپوش یالتا به چشم می‌خورد. یکی آنکه زنان سال خورده مانند جوانها لباس پوشیده بودند و دیگر آنکه سرتیپ هم بسیار زیاد دیده می‌شد. از آنجا که دریا طوفانی بود کشتی دیر رسید، یعنی وقتی که آفتاب دیگر غروب کرده بود و پیش از آنکه به لنگرگاه برسد مدتی دور خود می‌چرخید. آنا با دوربین به کشتی و مسافران نگاه می‌کرد و انگار در جستجوی کسی بود. وقتی رو به طرف گروف می‌کرد چشمانش می‌درخشید. آنا زیاد حرف می‌زد و پرسش‌هایش کوتاه بود. گاهی هم خودش فراموش می‌کرد که چه چیز پرسیده است. بعد هم در ازدحام جمعیت دوربینش را گم کرد. جمعیت خوشپوش پراکنده شد. دیگر کسی دیده نمی شد. باد به کلی فرو نشست. ولی آن دو هنوز ایستاده بودند و گویی در این انتظار بودند که آیا باز هم کسی از کشتی پیاده خواهد شد. آنا خاموش بود. گلها را بو می کرد و نگاهی به جانب گروف نمی انداخت. گروف گفت دیگر هوا بهتر شد. حالا کجا می توانیم برویم؟ میل دارید با هم یک جایی برویم؟ آنا جوابی نداد. آن وقت گروف زمانی چشم به او دوخ و ناگاه در برش کشید و لبش را بوسید. بوی عطر و نم گل به مشامش رسید و همان لحظه نگاهی هراسان به دور و بر انداخت تا ببیند مبادا کسی آنها را دیده باشد. بعد آرام گفت: برویم پیش شما. هر دو تند به راه افتادند. هوای اتاق آنها خفه بود و بوی عطرهایی که آنها از مغازه ژاپنی خریده بود همه جا پیچیده. گروف در حالی که به او نگاه میکرد به خود گفت: چه برخوردهایی که در زندگی پیش نمی آید. از زندگی گذشته یاد بودهایی درباره زنان سهل‌انگار و ساده دل، شادمان از عشق و سپاسگزار از نیکبختی گرچه کوتاه در خاطرش مانده بود. همچنین برعکس درباره زنانی مانند زن خودش که دوستی و مهرشان از ته دل نبود، دل باخته با از خود گذشته نبودند، عشقشان آمیخته با گفتگوهای بیهوده و عشوه و تشنج عصبی و چنان ناز و کرشمه‌ای بود که انگار می‌خواستند بگویند که این شروع عشق نیست و چیزی بسیار مهمتر از آن است. و نیز درباره دو سه زن بسیار خوشگل ولی سرد و بیشور و شوق که ناگهان در یک چشم به هم زدن حالت درندگان و هوس سرکش برای بازگرفتن از زندگی بیش از آنچه که زندگی میتواند ببخشد درشان پدیدار میشد و اگرچه دوره نوجوانی را گذرانده بودند ولی هنوز از بلهوسی و سبکسری و خودرایی دست بر نمی داشتند. و وقتی گروف از آنها سرد میشد و دل میکند دیگر زیباییشان برایش بیزاری آور بود و حتی تور لباسشان هم به نظرش بولک های بدن ماهی میآمد. با آنا هم گویی باید در انتظار کمرویی و دودلی جوانی ناآزموده بود و از اینها گذشته چنان ناراحتی و سراسیمگی در او دیده می شد که گویی همین لحظه کسی در را می کوبد. آنا سرگیونا، این بانو با سگ ملوس، با آنچه که بین او و گروف پیش آمده بود به شیوهی خیلی جدی و مخصوص برخورد کرد. درست مثل آنکه به کلی گرفتار سقوط و فساد شده باشد. به نظر گروف اینطور می رسید و این برایش عجیب و بیجا بود. خطوط صورت گویی فرو افتاده و پژمرده بود و گیسوانش به دور صورت فرو ریخته به وضع هولناکی نشسته در فکر فرو رفته بود. در این لحظه به گناهکار نقاشی های قدیمی شباهت داشت. آن وقت به گروف گفت: هیچ خوب نشد. حالا خود شما اولین کسی خواهید بود که دیگر به چشم احترام به من نگاه نخواهید کرد. روی میز هندوانه ای بود. گروف تکه ای از آن برید و آرام آرام میخورد. اقلا نیم ساعتی به سکوت گذشت. وضع آنا سرگیونا تأسف آور بود. از او پاکیزگی روح، درستکاری، ساده دلی و ناآزمودگی میتراوید. یگان شمی که روی میز میسوخ به دشواری صورتش را روشن میکرد ولی به خوبی آشکار بود که گرفتار شکنجه و عذابی درونی است. گروف پرسید: برای چه خیال میکنی که احترامت پیش من از بین برود؟ تو خودت نمیدانی چه میگویی. آنا با چشم پر اشک گفت: خدا مرا ببخشد. وحشتناک است، وحشتناک. آخر چه شد که اینطور خودت را تبرئه میکنی؟ تبرئه برای چه؟ من میدانم که زن بد و پستی هستم. از خودم بدم میآید و در پی تبرئه هم نیستم. من نه شوهر را بلکه خودم را فریب دادم. آن هم نه تنها حالا بلکه مدت هاست که خودم را فریب می دهم. شوهرم اگرچه ممکن است که آدم پاک و خوبی باشد، اما آخر هیچ شخصیت ندارد. نوکر است، برده و بنده است. من نمی دانم که او آنجا چه می کند، به چه کار مشغول است. فقط این را می دانم که خصلت نوکر و غلام را دارد. وقتی با او شوهر کردم 20 سال بیشتر نداشتم. حس کنجکاوی و نیاز همه چیز را دیدن و از همه چیز سر در آوردن آزارم می داد. در جستجوی چیز بهتری بودم و به خود می گفتم ممکن نیست که زندگی شادمانه تر از این که هست وجود داشته باشد. در آرزوی لحظه ای زندگی پرشور و شوق و آرام بخش بودم. لحظه ای. فقط لحظه ای. کنجکاوی جانم را می سوزاند. شما این را نمی توانید بفهمید. اما به خدا قسم که دیگر تاب و توان نداشتم. خودم نمیدانم چه به سرم آمده بود. دیگر هیچ نیروی نمیتوانست جلوم را بگیرد. به شوهرم گفتم ناخوش شدم و آمدم به اینجا. اینجا هم مدتی از خود بی خود و مانند دیوانه ها پرسه میزدم. عاقبت به چنین پستی و کثافتی آلوده شدم که هر کس حق دارد سرزنش و تحقیرم کند.
گروه دیگر از شنیدن حرفهای آنا کسل شده بود. لحن ساده دلانه و پشیمانی غیر منتظره و نابجای و عصبانیش می کرد. اگر اشک فراوان آنا گواهی نمی داد، می شد گمان ببرید که شوخی می کند یا سالوسی و ریاکاری به خرج می دهد.
گروه آهسته گفت: نمی فهمم که تو چه می خواهی. آنا سرش را تنگ به سینه او چسباند و می گفت: باور کنید که من دوستدار زندگی پاک و شرافتمندانم. خطا و دوری از راستی به نظرم زشت و کثیف است. ولی اختیار از دستم در رفته و خودم نمی دانم چه می کنم. مردم ساده می گویند شیطان از راه به درم برد. من هم حالا می توانم درباره خودم بگویم که شیطان وسوسه ام کرد و از راه به درم برد. گروف زیر لب می گفت: بسه دیگر.
گروف به چشمهای باز و ترس زده او نگاه می کرد. می بوسیدش و آرام و نوازش کنان با او حرف می زد. آنها رفته رفته آرام شد، به حالت شاد و طبیعیش برگشت و هر دو به خنده افتادند. بعد وقتی بیرون رفتند، در خیابان کنار دریا دیگر کسی دیده نمی شد. شهر با سرفهایش حالت مرده داشت، ولی دریا هنوز در تلاطم بود و خود را به دیواره های ساحل می زد. یک قایق در ساحل روی موجها می جنبید و فانوس خواب‌آلودش سوسو می زد. آن وقت با درشکه به اوراندا رفتند. در راه گروف به آنا می گفت: من حالا در سرسرای مهمانخانه نام خانوادگیت را یاد گرفتم. شوهرت آلمانی است؟ چون آنجا روی تخت نوشته بود فون دیتریتس.
نه، به نظرم پدر بزرگش آلمانی بود، اما خودش مسیحی روسی است.
در اوراندا نزدیک کلیسا روی نیمکت ساکت نشسته بودند و دریا را تماشا می کردند. یالتا از پشت مه بامدادی به دشواری دیده می شد. سر کوها ابرهای سفید متراکم بود. شاخ و برگ درختان بی حرکت و فریاد جیرجیرک ها بلند و زمزمه خفه و یک نواخت دریا از آرامش و خواب جاودانی که در انتظار ماست حکایت داشت. وقتی از یالتا و اوراندا نام و نشانی هم نبود، دریا همینطور زمزمه می کرد و حالا هم همینطور، و وقتی از ما هم نام و نشانی به جان نماند، همینطور بی اعتنا و خفه زمزمه خواهد کرد. و در این استواری و تغییر ناپذیری، در این بی اعتنایی کامل به زندگی و مرگ هر یک از ما، شاید کلید رستگاری جاودانی و پیشرفت وقت به ناپذیر زندگی و تکامل همیشگی نهفته است. در کنار این زن جوان که زیبایی سپید دم را شرمگین می ساخت و در برابر زیبایی افسانه‌وار دریا و کوه و ابر و آسمان بیکران، گروف شیفته و آرامش یافته در این اندیشه بود که راستی اگر خوب فکر کنی، همه چیز در این جهان زیبا و دلرباست، به جز آن پستی و بلندی هایی که خود ما وقتی هدفهای عالی زندگی و شایستگی انسانی خود را از یاد می بریم به دل راه می دهیم و یا عمل می کنیم. مردی که گویا نگهبان کلیسا بود از کنارشان گذشت. نگاهی به آنها کرد و دور شد. حتی این پیش آمد ناچیز هم در این لحظه اسرارآمیز و زیبا به نظر می رسید. بعد کشتی که از فئودوسیا می آمد روی موجها پدیدار شد. چراغ‌هایش خاموش بود و روشنایی صبح بر آن می تابید. آنا سرگئیونا بعد از لحظه‌ای سکوت گفت: شبنم روی علف می درخشد. بله، باید به خانه برگردیم. بعد به یالتا برگشتند. از آن پس آنها هر نیمه روز در خیابان کنار ساحل همدیگر را می دیدند. صبحانه و بعد نهار می خوردند. گردش می کردند و واله و شیدای زیبایی دریا بودند. آنها گاهی شکایت می کرد که ناراحت می خوابد. قلبش از پریشانی و تشویش به تپش می افتد. پرسش های یک نواخ از گروف می کرد. گاهی از رشک در هیجان بود و گاه از ترس آنکه نکند که گروف برای او دیگر هیچ شایستگی و احترامی قائل نباشد. بسا اتفاق می افتاد که در باغ یا پارک وقتی کسی نزدیکشان نبود، گروف در آغوشش می کشید و عاشقانه می بوسید. بی خیالی و دلاسودگی کامل و این بوسه های در روز روشن با نگرانی و ترس که مبادا کسی ببیند، گرما و بوی دریا و مردم ولگرد خوشپوش و شکم سیر که هر لحظه به چشمش می خوردن، گروف را به کلی دگرگون ساخته بود.
هر لحظه به آنا می گفت که بی اندازه زیبا و هوس انگیز است. از عشق او بیتاب و قرار بود و قدمی از او دور نمی شد. آنا هم بیشتر وقتها به فکر فرو می رفت. از گروف می خواست تا اقرار کند که او را ذره هم دوست ندارد. عزیز و گرامیش نمی دارد و فقط به چشم زنی بلحوث به او نگاه می کند. تقریبا هر شب با هم به بیرون شهر به اوراندا یا به آبشار می رفتند. گردش به خوبی می گذشت و همیشه تأثیری عمیق و عالی درشان باقی می گذاشت. آنا مدت‌ها در انتظار آمدن شوهر بود، ولی از شوهرش نامه رسید که چشمش درد گرفته است و از آنا خواهش کرده بود که زود برگردد. آنا عازم رفتن بود. به گروف می گفت چه خوب شد که من از اینجا می روم. این فرمان سرنوشت است. یک روز تمام با درشک تا ایستگاه راه آهن رفتند. آنا در واگن قطار سریوسل جا گرفت و وقتی زنگ دوم زده شد می گفت بگذارید خوب به صورت شما نگاه کنم. یک بار دیگر شما را ببینم. آنا گریه نمی کرد اما سخت گرفته و غمگین بود. صورتش می لرزید و گویی ناخوش شده است. باز گفت من شما را فراموش نخواهم کرد. به یادم خواهید بود. خدا به همراهتان. از من به بدی یاد نکنید. ما برای همیشه از هم دور می شویم. این طور بهتر است. بهتر می بود اگر اصلا این برخورد پیش نمی آمد. خب، خدا به همراهتان. قطار با شتاب دور شد. چراغ‌هایش ناپدید گردید و پس از دقیقه دیگر صدایی از آن به گوش نمی رسید. درست به آن می ماند که همه چیز دست به دست هم داده بود که این فراموشی شیرین، این شیفتگی دیوانوار هرچه زودتر پایان یابد. گروه تنها مانده بود و به دور دست تاریک نگاه می کرد. صدای جیرجیرک‌ها و سیم تلگراف به گوشش می‌خورد و چنان احساسی به او دست داده بود که گویی همین حالا از خواب بیدار شده است. و در این اندیشه بود که در زندگیش با سرگذشت تازه‌ای پیش آمد و به زودی گذشت و از آن یاد بودی بیش باقی نخواهد ماند. گروف گرفته و افسرده بود و کمکی پشیمانی به او دست داده بود. آخرین زن جوان که دیگر هرگز او را نخواهد دید. نیکبختی از او ندید. اگرچه او نسبت به آنا مهربان و صمیمی بود، ولی با وجود این رابطه و لحن صحبت و نوازشش گاه با کمکی تمسخر و تکبر خشونت آمیز مرد خوشبختی که دو برابر سن او را دارد آمیخته بود. آنا همیشه می گفت که او چقدر دلپاک و خارق‌العاده و عالی است. معلوم می شود که بسیار بهتر از آنچه که هست به نظر آنا رسیده است و نتیجه آنگه ناخواسته او را فریب داده است. در ایستگاه دیگر بوی پاییز می آمد و شبها سرد می شد. گروف در حالی که از ایستگاه بیرون می رفت به خود می گفت وقتش رسیده است که دیگر من هم به شمال بروم. وقتش رسیده است. در مسکو دیگر زمستان آغاز شده بود. در خانه بخاری ها می سوخت و صبحا وقتی بچه ها چای می خوردند و می خواستند به دبیرستان بروند هنوز هوا تاریک بود و دایه چراغ‌ها را مدتی روشن می کرد. موسم سرما رسیده بود. وقتی اولین برف می‌بارد و با سورتمه از خانه بیرون می‌روی، تماشای زمین سفید و بام‌های سفید مطبوع است و نفس کشیدن خوب و آسان و سال‌های جوانی به یاد انسان می‌آید. درخت‌های کهن زیرفون و توس که از ریز برف سرسپید شدند، حالتی خوشمنظر به خود می‌گیرند و دلنشین‌تر از سرو و نخل هستند و در کنار آنها دیگر انسان به یاد کوه‌ها و دریا نمی‌افتد. گروف بزرگ شده مسکو بود و روزی سرد و خوش به مسکو رسید. وقتی پالتوی پوستیش را پوشید و دستکش‌های گرم به دست کرد و در خیابان‌های پتروفکا گردشی کرد و همچنین وقتی شب یکشنبه صدای ناقوس کلیسا به گوشش رسید، دیگر یالتا و جاهای دیگر جنوب به چشم او زیبایی و دلربایی خود را از دست داده بودند. رفته رفته در زندگی مسکو فرو می‌رفت و روزی سه روزنامه را با هرس و ولع می‌خواند و تازه می‌گفت که از روزنامه‌های مسکو اصولاً خوشش نمی‌آید و آنها را نمی‌خواند. دیگر بیشتر وقتها به رستوران ها و باشگاه ها و مهمانی ها و جشن ها کشیده می شد و از آمدن حقوقدانان مشهور و هنرمندان به خانه اش سرفراز بود و از اینکه در باشگاه دکترها با پروفسور ورق بازی می کرد بسیار خوشش می آمد و به نظرش می رسید که پس از یک ماهی آنا سرگیونا هم در انبوه مه خاطرات پنهان می گردد و فقط گاهی به ندرت با لبخندی دلنشین مانند زنان دیگر به خوابش خواهد آمد. اما بیش از یک ماه گذشت. نیمه زمستان شد و انگار که درست همین دیروز از آنا جدا شده است. هیچ چیز از خاطرش محو نشده بود. برعکس
خاطراتش هر روز زنده تر و شعله ورتر می گشت. اگر در خاموشی شب صدای بچه هایش که مشغول حاضر کردن درس بودند به گوشش می رسید یا در رستوران نوای ارگی یا رومانسی را می شنید یا با دلوله بخاری سفیر می زد، ناگهان همه چیز در ضمیرش جان می گرفت. گردش روی موج چکن دریا و بامداد مهالود بر سر کوها و برگشت کشتی از فئودوسیا و بوسه های گرم. آن وقت مدتی در اتاق راه می رفت و همه چیز را از خاطر می گذراند و لبخند می زد. بعد یادبودها به آرزو و حسرت بدل می شدند و گذشته در تصورش با آینده آمیخته می گشت. آنا به خوابش نمی آمد، بلکه همه جا مانند سایه به دنبالش بود. چشم را می بست و او زیباتر و جوانتر و مهربانتر از پیش در ضمیرش نقش می بست و به نظرش می رسید که خودش هم بهتر و دلداده تر از زمانی است که با او بود. آنا هر شب از گنجه کتاب و از بالای بخاری و از هر گوشه اتاق به او می نگریست و حتی نسیم نفس آنا را احساس می کرد و خشخش نوازشگر جامعش را می شنید. در کوچه به دنبال هر زنی نگاه می انداخت و در جستجوی آن بود که آیا کسی مانند او یافت می شود. در آرزوی جانفرسای آن بود که راز پنهانش را با کسی در میان بگذارد. اما در خانه نمی توانست با کسی از دلدادگی خود صحبت کند و در بیرون خانه هم کسی نبود. نه با اهل خانه و نه با همکاران بانک. تازه اگر هم صحبتی هم پیدا می شد او از گذشته چه می توانست بگوید؟ آیا او راستی در آن وقت به آنا عشق می‌ورزید؟ آیا در رابطه‌اش با آنا چیز زیبا، شاعرانه یا آموزنده و یا اقلن جالب یافت می‌شد؟ گاهی برایش پیش می‌آمد که به شیوه مبهم و نامعینی درباره عشق یا درباره زنها صحبت کند و هیچ کس هم نمی‌توانست پی ببرد که مقصود او چیست. فقط زنش ابروهای سیاه را بالا می‌انداخت و به او می‌گفت: می‌دانی، دیمیتری، رل آدم از خود راضی اصلا به تو نمی آید. شب وقتی که با همبازیش از باشگاه دکترها بیرون می آمد دیگر نتوانست خودداری کند و به او گفت: آخ اگر می دانستید که من در یالتا با چه زن دل ربایی آشنا شدم. همبازیش سوار سورتمه شد و راه افتاد، ولی ناگهان سر برگردند و گفت: دیمیتری دیمیتریچ. چیه؟ حالا سر شام حق با شما بود. ماهی آسترین بوی گند می داد. این کلمات بسیار معمولی ناگهان گروف را از جا بدر کرد و به نظرش ناپاک و توهین‌آمیز آمد. آخ که چه اشخاص پستی پیدا می شوند و چه اخلاق و عادات وحشیانه‌ای دارند. چه شبهای بی‌معنی و چه روزهای بی‌حاصل و کسالتباری را می گذرانیم. قماربازی دیوانوار و پرخوری و مستی و وراجی دائمی و مکرر، کارهای بیهوده و صحبتهای هرزه بهترین زمان و بهترین نیروی آدم را تلف می کنند و دست آخر زندگی بی سر و ته و دست بال شکسته و مزخرفی را باید بگذرانی و فرار از آن هم دیگر ممکن نیست و درست مثل این است که باید در تیمارستان و یا زندان به سر ببری. گروف تمام آن شب حالتی آشفته داشت و خوابش نمی برد و تمام روز را هم با سردرد شدید گذراند. شب‌های بعد هم درست نمی‌خوابید، دم به دم روی تخت می‌نشست و در فکر بود و یا از این سر به آن سر اتاق راه می‌رفت. از بچه‌ها و خدمت در بانک و از همه چیز دیگر دلش سر رفته بود. هیچ کجا نمی‌خواست برود و هیچ چیز نمی‌خواست بگوید. در ماه دسامبر هنگام جشن سال نو بار سفر بست و به زنش گفت که باید برای کار دوست جوانی به پترزبورگ برود، ولی به طرف شهر راه افتاد. برای چه؟ خودش هم به خوبی نمی‌دانست برای چه. دلش می‌خواست اگر ممکن باشد آنا را ببیند و با او حرف بزند و قرار دیدار بگذارد. هنگام صبح به شهر رسید و در مهمانخانه بهترین اتاق را گرفت. کف اتاق را با ماهوت خاکستری سربازی پوشانده بودند. دوات روی میز پر از گرد و خاک بود و اسبی با سوار که کلاهش را از دست گرفته بلند کرده بود و سرنداش روی آن قرار داشت. دربان نشانی‌های لازم را به او داد. فوندیتریس در کوچه استروگان چارنایا در خانه شخصی مسکن دارد. خانه او نزدیک مهمانخانه است. دارای زندگی عیانی و اسب و کالسکه است و مردم شهر همه او را می شناسند. دربان نام او را اینطور تلفظ می کرد: دریدریتس. گروف آهسته با آن کوچه رفت و خانه را پیدا کرد. دور خانه نرده چوبی خاکستری دور و دراز و پرسیخ و میخی قرار داشت. گروف در حالی که گاه به پنجره ها و گاه به نرده نگاه میکرد با خود میگفت از چنین دیواری باید فرار کرد. او در این فکر بود که امروز روز تعطیل است و لابد شوهر آنا در خانه است. اگر هم در خانه نباشد داخل خانه شدن و آنا را ناراحت ساختن بسیار بیجا و بی‌قاعده است. اگر یادداشتی بفرستم ممکن است به دست شوهر بیفتد و کار به کلی خراب گردد. بهتر است در انتظار فرصت مساعدی بمانم. و به این جهت مدت زمانی در کوچه راه می‌رفت و در انتظار چنین فرصتی بود. بعد دید که فقیری از دروازه خانه تو رفت و سگ‌ها به او پریدند. پس از ساعتی نوای مبهم و نارسای پیانو به گوشش رسید و گمان برد که آنا پیانو می‌نوازد. بعد در باز شد و پیرزنی بیرون آمد و سگ ملوس آشتا به دنبالش بود. گروف خواست سگ را صدا بزند اما قلبش ناگهان به تپش افتاد و از هیجان نتوانست نام سگ را به یاد بیاورد. همچنان راه می رفت و از آن نرده چوبین هر لحظه بیشتر بدش می آمد. با دلتنگی به خود می گفت که شاید آنا او را به کلی فراموش کرده با مرد دیگری عشق ورزی می کند. و این برای زن جوانی که هر روز از صبح تا شب محکوم به دیدن این دیوار لعنتی است بسیار طبیعی می باشد. از آنجا به مهمان خانه برگشت. مدتی در اتاقش روی دیوان نشست و نمی دانست چه بکند. بعد نهار خورد و مدت زیادی خوابید. وقتی بیدار شد نگاهش به پنجره افتاد. هوا تاریک بود. به خود می گفت همه این کارهای من چقدر ابلهانه و ناراحت کننده است. هیچ نمی فهمم چرا اینقدر زیاد خوابیدم. حالا شب را چگونه باید بگذرانم؟ روی رخت خوابی که با پتوی بی ارزش کبودی مثل پتوهای بیمارستان پوشیده شده بود نشسته بود و خودش را مسخره و ریشخند می کرد. خب بفرمایید. این هم بانو با سگ ملوس. این هم یک ماجرای نوع دیگر. حالا بشین و تماشا کن. آن روز صبح در ایسکا آگهی بزرگی با حروف درشت به چشمش خورده بود. برای اولین بار در آن شهر اپرت گیشا نمایش داده می شد. گروف به یاد آن افتاد و به تئاتر رفت. با خود می گفت بسیار امکان دارد که آنها برای دیدن اولین نمایش به تئاتر بیاید. تئاتر از تماشاگران پر بود. در آنجا هم مانند تئاتر شهرستان های دیگر هوا تا بالای چلچراغ‌ها مهالود بود. در طبقه بالا مردم با سر و صدا رفت آمد می کردند. در ردیف اول شیک پوش‌های محلی ایستاده دست به پای زده بودند. در ردیف اول لوژ فرمانداری دختر فرماندار نشسته شال گردن خز به شانه انداخته بود. خود فرماندار محجوبانه پشت پرده لوژ پنهان بود و فقط دست‌هایش دیده می‌شد. پرده سن می‌جنبید و نوازندگان مدت زیادی سازهایشان را کوک می‌کردند. در تمام مدتی که تماشاگران می آمدند و سر جایشان می نشستند، گروف با هیجان در جستجو بود. عاقبت آنا سرگیونا هم به تالار آمد. در ردیف سوم جای گرفت و وقتی گروف به او نگاه انداخت قلبش گرفت و به خوبی برایش روشن شد که دیگر در سراسر جهان کسی نزدیکتر و عزیزتر و مهمتر از او برایش نیست. پی برد که این زن کوچک اندام که دوربین معمولی بریختی در دستش گرفته در انبوه مردم شهرستانی گم شده و هیچ نمودی ندارد. چنان در سراسر زندگیش رخنه و نفوذ کرده که رنج و شادیش بسته به اوست و اوست که میتواند مایه بهروزیش باشد و بی آنکه توجهی به نواختن نوازندگان بد و نوای ویولونهای نامطبوع داشته باشد در این اندیشه بود که چقدر این زن زیباست. می اندیشید و آرزو می کرد. مرد جوان هم با آنا به تالار آمد و در کنارش نشست. مردی بلندقد، خمیده پشت با ریشی تا زیر گونه. مرد در هر قدم سر فرود می آورد و چنین می نمود که مدام در حال تعظیم و تکریم است. به نظر می رسید که او همان شوهری است که آنا در یالتا از شدت دلتنگی و تلخکامی او را نوکر و بنده نامید. راستی که در هیکل دراز و ریش تازیر گونه و سر نیمه تاسش حجب و فروتنی نوکر منشانه وجود داشت. به همه لبخند شیرینی می زد و روی یخش نشان علمی مانند نمره پیش خدمتی می درخشید. در آنتراکت اول شوهر برای سیگار کشیدن بیرون رفت و آنا سر جایش نشسته بود. گروف نزدیکش رفت و با صدای لرزان و لبخندی ساختگی گفت شب شما خوش. آنا به اون نگاه کرد و رنگش پرید. بعد باز نگاهی پر از هول و وحشت به او انداخت و چشمهایش باور نمی کرد. باد بزن و دوربین را گوی از ترس آنکه مبادا بیهوش شود و بر زمین بیفتد به سختی در دستهایش می فشرد. هر دو ساکت بودند. گروه همچنان ایستاده بود و شرمندگی و هول و هراس آنا چنان او را ترسانده بود که نمی توانست تصمیم بگیرد و در کنارش بنشیند. نوازندگان با سازهایشان را کوک می کردند. هر دو وحشت زده بودند و به نظرشان می رسید که از تمام لوچ ها مردم با آن دو نگاه می کنند. ولی آنا ناگهان برخاست و به طرف در خروج رفت. او هم به دنبالش. در راهروها و راپله‌ها بی اراده راه می‌رفتند، گاه بالا می‌رفتند و گاه پایین می‌آمدند و مدام پالتوهایی که در رختکن آویخته بودند و مردانی با لباس رسمی دادگستری و فرهنگی و اداری و همه با نشان‌های گوناگون و زن‌ها با لباس‌های رنگارنگ جلوی چشمشان سبز می‌شدند. در راهروها از هر طرف باد می‌وزید و بوی دود سیگار به دماغ می‌خورد. گروف قلبش به شدت می‌تپید و با خود می‌گفت: خدایا، از چنگ این مردم و این ارکستر به کجا میتوان پناه برد؟ و در این لحظه ناگهان به یادش آمد که در یالتا وقتی برای مشایعت آنا به ایستگاه میآمد به خود میگفت که داستان به آخر رسید و دیگر هرگز همدیگر را نخواهند دید، در صورتی که هنوز آغاز داستان بود. آنا در راه پله تنگ و تاریکی که روی دیوارش نوشته بود ورود به آمفی‌تئاتر ایستاد و پریده رنگ و آشفته و نفس زنان میگفت: انقدر ترسیدم که نزدیک بود از حال بروم. چنان دلم تو ریخت که ممکن بود بیهوش بیفتم. حالا به زحمت سرپای ایستاده‌ام. چرا اینجا آمدید؟ چرا؟ گروف نیمه صدا و با شتاب جواب داد: این چه پرسشیست آنا؟ چطور نمی فهمید که چرا آمدم؟ آنا، استدعا می کنم حرفم را بفهمید. آنا بیمناک و تمناکنان و عاشقانه به او نگاه می کرد و مدتی به او چشم دوخته بود تا سیمای او هرچه استوارتر در ضمیرش نقش ببندد و بعد بیان که به حرف او گوش دهد می گفت: من به قدری رنج می برم. تمام این مدت تنها به یاد شما بودم. یک لحظه به یاد شما نمی توانستم به سر ببرم. می خواستم و کوشش می کردم که همه چیز را فراموش کنم، از یاد ببرم. آخر چرا آمدید؟ چرا؟ روی پله‌های بالاتر دو دانشجو ایستاده بودند و سیگار می‌کشیدند، ولی گروف بیان که به آنها اعتنایی کند آنا را در آغوش کشید و صورت و گونه و دستش را می‌بوسید. آنها در حالی که او را از خود دور می‌کرد با وحشت می‌گفت: چه کار می‌کنید؟ چه کار می‌کنید؟ دیوانه شده ایم. همین امروز از این شهر بروید. همین الان. شما را به خدا التماس می‌کنم، استدعا می‌کنم، بروید. مردم دارن میآیند. کسی از پایین پله‌ها به بالا می‌آمد: شما باید بروید. می‌شنوید؟ دیمیتری دیمیتریچ، من خودم به مسکو پیش شما خواهم آمد. من همیشه آدم بدبختی بودم و حالا هم بد روزگارتر از پیش. هرگز هم خوشبختی و خوشدلی به من روی نخواهد کرد. هرگز. خواهش میکنم نگذارید بیشتر از این رنج بکشم. من خودم پیش شما خواهم آمد، قسم میخورم. اما حالا از هم دور بشویم. جان دلم، مهربان من، عزیز من، باید از هم دور بشویم. آنا دست او را فشرد و به شتاب از پله پایین رفت. چشم از او بر نمی داشت و از چشمانش به خوبی آشکار بود که هرگز روی سعادت و نیکبختی به خود ندیده است. گروف کمی ایستاد و وقتی دیگر رفت آمدی نبود و سکوت برقرار شد، پالتویش را پوشید و از تئاتر بیرون رفت. آنا سرگیونا همونطور که گفته بود همیشه برای دیدن گروف به مسکو می آمد. هر دو سه ماهی یک بار به شوهرش می گفت که باید به مسکو برود و با پروفسوری درباره بیماری خود مشورت کند و شوهرش گویی باور می کرد و باور نمی کرد. آنا هر بار در مهمانخانه یا آستاویانسکی بازار جای می گرفت و همان دم پیکی را نزد گروف می فرستاد. گروف پیش آنا می آمد و هیچ کس هم در مسکو خبری از این نداشت. روزی صبح در موسم زمستان گروف به دیدار آنا می رفت. شب روز پیش پیک برایش خبر آورده بود ولی او را نیافت. آن روز دخترش هم با او بود چون می خواست سر راه دختر را به دبیرستان برساند. دانه‌های درشت برف آبدار می بارید. گروف به دخترش می گفت: حالا 3 درجه گرماست و با وجود این برف می بارد. چون این گرما در سطح زمین است، اما در طبقات بالاتر جو درجه حرارت به کلی دیگر است. پاپا، برای چه در زمستان رد نیست؟ پدر این موضوع را هم برایش توضیح داد. او حرف می‌زد و در این فکر بود که دارد به دیدار کسی می‌رود. هیچ کس هم روحش از این خبر ندارد و شاید هرگز هم با خبر نشود. او دو زندگی داشت. یکی آشکاری همه آن را می‌دیدند و برای هر کس لازم می‌بود می‌توانست هر چه می‌خواهد از آن بداند. این زندگی از حقایق مشروط و فریب مشروط لبریز بود و به زندگانی همه آشنایان و دوستانش شباهت کامل داشت و دیگری پنهانی. و در نتیجه جریان عجیب اوضاع یا شاید هم به حسب اتفاق هر آن چیزی که برای او مهم و جالب و لازم بود و در آن چیزها صداقت داشت و خود را فریب نمی‌داد، هر آن چیزی که مایه به هسته اصلی زندگی به شمار می‌رفت پنهان از دیگران می‌گذشت. و از طرف دیگر هر دروغ و هر فریبی مانند خدمت در بانک، بحث‌ها و گفتگوها در باشگاه، عقیده او درباره نژاد پست، به همراه زنش به جشن‌ها رفتن، همه اینها که او برای پنهان داشتن حقیقت مانند نقابی به صورت می‌کشید، همه اینها آشکار بود. و او زندگی دیگران را هم از روی زندگی خود می‌سنجید. به آنچه آشکارا می دید باور نداشت و همیشه برام بود که زندگی حقیقی و پرمفهوم هر کس در زیر پرده‌ای که مانند شب پنهان کننده ی اسرار است می گذرد. هر کس زندگی شخصی خود را پنهان نگاه می دارد و شاید تا اندازه‌ای به همین جهت است که مرد با فرهنگ با شور و هیجان زیاد دست و پا می کند که راز زندگی شخصی محترم شمرده شود. گروف پس از آنکه دخترش را به دبیرستان رسانید، به مهمانخانه اسلاویانسکی بازار رفت، پالتوش را در سرسرا کند و بالا رفت و آهسته در زد. آنا که از روز پیش انتظار او را می کشید، جامعه بخور رنگش را که گروف دوست می داشت به تن داشت و خسته و کوفته از راه دراز و انتظار دیدار رنگش پریده بود و بیان که لبخندی بزند به او نگاه می کرد. و همین که او نزدیکش شد، سر به سینه او گذاشت. درست مثل اینکه دو سال از یکدیگر را ندیدند، بوسه هایشان گرم و بی پایان بود. گروف پرسید: خب، آنجا چطور بهت میگذره؟ چه خبر تازه؟ صبر کن، حالا میگویم، نمیتوانم حرف بزنم. آنا اشک میریخت و نمیتوانست چیزی بگوید. سر برگردانده بود و اشکش را پاک میکرد. گروف روی نیمکت نشست و به خود میگفت: خب، بذار گریه کند، دلش سبک میشود. بعد زنگ زد و چای خواست. وقتی چای می‌خورد، آنا رو به پنجره ایستاده بود و از هیجان و از غم آنکه زندگی آنها بر پایه بدی قرار دارد، فقط پنهانی می‌توانند یکدیگر را ببینند و خود را مانند دوزان پنهان می‌دارند، اشک می‌ریخت. آیا بر چنین زندگی نباید اشک ریخت؟ گروف گفت: خب، دیگر بس است. برای گروف دیگر به خوبی آشکار بود که این دوستی و مهر به این زودی‌ها پایان پذیر نیست. آنا هر روز بیشتر و بیشتر به او دل می‌بست، او را می‌پرستید و هیچ جای آن نبود که به آنا بگوید که این هم روزی به پایان خود نزدیک خواهد شد و اگر هم می‌گفت او باور نمی‌کرد. گروف نزدیک آنا آمد و دست روی شانه‌اش گذاشت تا نوازشش دهد و سرش را با گفتگو و شوخی گرم کند. در این حال خود را در آینه دید. دیگر موی سرش داشت سفید می شد و به نظرش خیلی عجیب آمد که در این سالهای آخر اینطور ناگهان رو به پیری و شکستگی می رفت. شانه های آنا گرم و لرزان بود و گروف برای این سیما که هنوز زیبا و گرم و پر از زندگی بود، ولی ناگزیر رو به آن می رفت که مانند زندگی او درخشندگیش را از دست بدهد و پژمرده گردد، دلش می سوخ و در این فکر بود که چه شده است که آنا او را اینقدر دوست می دارد. در گذشته زنها او را چنان که در حقیقت بود نمی دیدند. نه خود او را، بلکه مردی را که ساخته تصورشان می بود و دیر زمانی در زندگی خود با حرص و ولع در جستجوی او می بودند دوست می داشتند و وقتی هم به اشتباه خود پی می بردند با وجود این از او دل نمی کندند و حتی یکی از آنها هم با او خوشبخت و سعادتمند نبود. زندگی در جریان بود و او با زنها آشنا و نزدیک می شد و از آنها جدا می شد بیان که به یکی از آنها در حقیقت مهر ببرزد. همه چیز در میان بود به جز عشق. و حالا، فقط حالا که مویش رو به سفیدی می رفت، نخستین بار در زندگیش دلباخته آنا بود و او را در حقیقت دوست می داشت. آن دو یکدیگر را مانند نزدیکترین و عزیزترین کس، مانند زن و شوهر، مانند مهربانترین دوست دوست می داشتند و بر آن بودند که برای دوست داشتن یکدیگر آفریده شدند و هیچ معلوم نبود چرا یکی زن دارد و دیگری شوهر. درست به این می ماند که دو پرنده زیبای نر و ماده را گرفته و در دو قفس جداگانه زندانی کرده باشند. هر دو از زندگی گذشته یکدیگر که از آن شرم داشتن چشم‌پوشی می‌کردن و هر یک دیگری را از جهت وضع کنونی زندگیش می‌بخشید و هر دو می‌دانستند که عشق هر دوی آنها را به کلی دگرگون ساخته است. گروف پیش‌ها در دقایق اندوه و افسردگی خود را با اندیشه‌ها و دلیل‌های حاضر و آماده و هر چه به مغزش می‌رسید آرام می‌ساخت، ولی حالا دیگر با اندیشه‌ها و دلیل‌های آرام بخش سر و کاری نداشت. اندوه عشق آنا در ژرفای دلش راه یافته بود و می‌خواست مهربان و صمیمانه غمگساری کند. بس کن زیبای من، گریه کردی، بس است، حالا بیا فکر کنیم و راهی پیدا کنیم. بعد مدتی با هم مشورت می‌کردند و حرفشان این بود که چگونه خود را از لزوم پنهانکاری و فریب و زندگی در شهرهای مختلف و جدایی‌های بی‌پایان و جانفرسا آزاد سازند و از این قیود غیر قابل تحمل نجات یابند. چطور؟ چطور؟ گروف با دست سرامی فشد و بارها می گفت چطور؟ چطور؟ به نظر می رسید که پس از کمی فکر راه پیدا خواهد شد و آن وقت زندگی نو و زیبا و بیفری پیش می آید. ولی بر هر دو به خوبی روشن بود که هنوز تا پایان این سختی ها راه دور و درازی مانده و پیچیده ترین و دشوارترین کار فقط تازه آغاز گشته است.